بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه شریف که ماه قرآن است، نشست امروز هم بیاری خداوند با محوریت قرآن و با عنوان نقش عمومات و مطلقات قرآنی در حل مسائل مستحدثه برگزار خواهد شد. تحولات پرشتاب در عرصه‌های مختلف حیات بشر باعث شده موضوعات و مسائل جدیدی نیز مطرح بشن، موضوعات و مسائلی که باعث پدید آمدن سوالات فراوانی درباره احکام شرعی اونها شده که قاعدتا یافتن پاسخ این سوالها وظیفه عالمان دینی است. در این میان قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع استنباط احکام شرعی جایگاه ویژه ای دارد. عمومات و اطلاقات قرآنی هم می تواند یکی از ابزار فقیه در استنباط حکم شرعی مسائل مستحدثه باشد. سؤالی که این نشست به دنبال یافتن پاسخ آن است، عبارت است از اینکه عمومات و اطلاقات قرآنی چه نقشی می توانند در حل مسائل مستحدثه ایفا کنند. شرایط حجیت عمومات و اطلاقات قرآنی در حل مسائل مستحدثه چیست و احیاناً چه موانعی در مقابل حجیت عمومات و اطلاقات قرآنی در حل مسائل مستحدثه وجود دارد؟ جهت بررسی این سوال‌ها و یافتن پاسخ آنها در خدمت اساتید محترم هستیم. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای خادمی کوشا، عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق، به عنوان ارائه دهنده بحث، و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای یوسفی مقدم، عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن، و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اسلامی، عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق، هم به عنوان ناقد ملاحظات خود را نسبت به بحث ارائه شده مطرح خواهند کرد. در ابتدا ضمن تشکر از محضر اساتید محترم و حضار ارجمند به جهت شرکت در این نشست علمی، انشاءالله فرصتی هم در پایان بحث برای حضار گرامی خواهد بود که اگر نکته یا پرسشی داشتن از مطالب اونها هم استفاده کنید. با توجه به محدودیت زمان جلسه و اینکه ساعت 12 نشست دیگری در همین مکان برگزار خواهد شد، زمان بندی جلسه این گونه است که ما در دو مرحله در خدمت اساتید محترم خواهیم بود. در مرحله اول ارائه دهنده محترم حدود 20 دقیقه، حتی اکثر 25 دقیقه بحث خودشون را مطرح خواهند کرد و ناقدین محترم هم هر یک 10 و حتی اکثر 15 دقیقه ملاحظات خودشون را مطرح خواهند کرد، و در مرحله دوم ارائه دهنده محترم 10 دقیقه و ناقدین محترم هر کدام 5 دقیقه. انشاءالله فرصتی هم در خدمت حضار ارجمند خواهیم بود. خب، با ذکر صلواتی به استقبال بیانات حاج آقای خادمی کوشا خواهیم رفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الله رب العالمین و الصلاة علی رسوله و آله الطاهرین. بیگمان یکی از منابع اصلی در استنباط احکام که مورد اتفاق فریقین و همه فرق اسلامی هست، قرآن هست که فی الجمله استفاده از اون در استنباط پذیرفته شده. ولی در مورد مسائل جدید اشکالات و شبهاتی چه بسا مطرح هست و مطرح بوده، لازم هست که اینها بررسی بشه تا هم بتوانیم از منبع بزرگ قرآنی در مسائل مستحدثه استفاده کنیم و هم یک نقطه اتفاقی باشه بین مذاهب. از این جهت این موضوع انتخاب شد در بحث‌های کرسی که در قرار هست که اینجا برگزار بشیم. فکر کنم دیگه خوبه. عنوان کرسی: نقش عمومات در حل مسائل مستحدثه هست، عمومات قرآنی. منظور ما از عمومات قرآنی الفاظ عام و مطلق هست که در قرآن جزء ظواهر قرآن و به عنوان ظواهر قرآن شناخته میشن. این دسته از ظواهر قرآنی تا بوده، از زمان نزول تا کنون مورد استفاده بوده و بسیاری از فرق اسلامی، بسیاری از حتی فرقه های شیعه به صورت قریب به اتفاقشون ازش استفاده می کردن. اما گاهی برخی از افراط و تفریدها در مورد استفاده از قرآن دیده میشه. برخی مطلقا قرآن رو و الفاظ قرآنی و الفاظ عمومات رو در مورد مسائل مستحدثه غیر مستحدثه حجت می دونند. برخی مطلقا جایز نمی دونند، حتی در مسائل غیر مستحدثه رجوع به ظواهر قرآنی رو. خب اینجاست که ضرورت این تحقیقات در این زمینه بیشتر خودش رو نشون میده، چون مسائل مستحدثه حجم زیادی داره و از اون طرف عمومات قرآنی هم در بسیاری از این مسائل مستحدثه راه گشاست. محورهایی که ما برای بحث در نظر گرفتیم، بعد از اینکه خود قرآن به عنوان یک منبع دینی پذیرفته شد، در خصوص حجیت قرآن و ظواهر قرآنی به صورت کلی بحثی نداریم. یعنی بعد از این است که از مقاله اخباریین گذر کردیم، حتی از مقاله امثال میرزای قومی یا شاید به یک گونه قبل از ایشون مرحوم صاحب معالم، اینها عبور کردیم. بنا را بر این گذاشتیم که ظواهر قرآنی حجت هست، اما می‌خوایم ببینیم در مورد مستحدثات و مسائل مستحدثه چه حکمی داره. چون بحث مستحدثات مطرح میشه، باید با نگاه به خود اون قرآن و ارتباطش با مسائل مستحدثه بحث رو دستبندی کنیم. از نگاه ما، نقش آفرینی قرآن در استنباط احکام در دو تا محور قابل بررسی هست. یک محور نگاهمون به اقتضاعات و مقتضی بودن عمومات قرآنی هست و یک نگاهمون و محور دیگر مربوط به موانعی هست که جلو این اقتضا رو میخواد بگیره. به همین دلیل کل بحث رو ما در همین دوتا محور پیش میبریم. محور اول بررسی مقتضی حجیت در عمومات قرآنی. وقتی عمومات قرآنی پاش وسط میاد و سخن از عمومات قرآنی است به عنوان یک دلیل لفظی مطرحه، در مورد ادله لفظی اقتضاء حجیت دو تا رکن داره، دو تا پایه داره. یکی صدق لفظ یا کاربرد لفظ و دیگری ظهور معناست. از این جهت
لازم هست که ما در بحث بررسی مقتضی حجیت در عمومات قرآنی در خصوص اون قسمت صدق لفظ و ظهور معنا بحث رو ادامه بدیم. در نتیجه صدق الفاظ عام قرآنی به نحو مطلق، یعنی عمومات، الفاظ عام و الفاظ مطلق، من بعد هم که ما تعبیر به عمومات قرآنی می کنیم شامل هر دو هست، یعنی هم الفاظ عام و هم الفاظ مطلق که گاهی هم شاید الفاظ شمول ازش تعبیر بشه. صدق عمومات قرآنی مثل بقیه جاها که صدق عناوین رو بحث میکنن دو جور هست، دو دسته هست. نوع اول به نحو استعمال لفظه که طبیعتاً وقتی پای استعمال شد به میان آمد بحث حقیقت و مجاز مطرح میشه. نوع دومش نه، بحث انطباق معناست، یعنی بعد از اینکه از معنا فارغ شدیم، از لفظ و معنا فارغ شدیم، در بیرون از لفظ و معنا در عالم خارج میخواهیم ببینیم اون معنا منطبق شده است بر این مصادیق یا نه، که این دیگه از نوع سنخ استعمال نیست. بزرگانی مثل مرحوم نائینی به این قصه، به این مطلب اشاره فرمودند، تصریح کردند که این دیگه از نوع امر واقعی خواهد بود، ولی زن متصف به حقیقت و مجاز نمیشه، بلکه متصف به صدق و کذب میشه. در مورد هر دو نوع، نوع اول که اسمش رو بگذاریم استعمال لفظ و نوع دوم که نامش رو بگذاریم انطباق معنا، این دو در نقش آفرینی با هم دیگه متفاوتند. نوع اول نقشش این هست که کشف حقیقت بودن استعمال، وقتی حقیقت بودن استعمال رو کشف میکنه به تبعش ظهور هم ثابت میشه، چون معنای حقیقی از ظواهر هست. ولی نوع دوم نه، نوع دوم به دنبال کشف حقیقت نیست، کشف حقیقی بودن استعمال نیست. نوع دوم در واقع موجب کشف واقعیت و همون انطباق معنا بر خارج هست، که یعنی تحقق مصداق خارجی عناوین که در این بحث ما عمومات قرآنی رو مطرح میکنیم. هر کدوم از اینها هم با یه شرایطی نقش‌آفرینی میکنند. شروط حجیت عمومات قرآنی در موضوعات جدید در دو محور پیگیری میشه، چون ما کل این قسمت را هم در دو قسمت، در دو بخش پیگیری کردیم، یکی صدق عنوان به صورت استعمال لفظ و یکی هم صدق عنوان به صورت انطباق معنا. اون نوع اول که استعمال لفظ هست با دو تا شرط میتواند مقتضی حجیت در عمومات قرآنی باشه، یعنی کشف از اقتضاء حجیت میکنه. موانع رو بعداً بحث میکنیم. شرط اول این هست که باید احراز بشه این کاربرد عرفی و به کارگیری عمومات قرآنی در مورد موضوعات جدید به صورت حقیقیه، استعمال به نحو استعمال حقیقیه. چرا؟ چون فقط در این حالت است که ظهور ثابت میشه. شرط دوم این هست که احراز نشه که کاربرد عمومات قرآنی در موضوعات جدید در اثر وضع جدیده، همون لفظ را عرف برداشته بر یک معنای دیگری وضع کرده. باید احراز نشه که این گونه است. چرا میگیم احراز نشه؟ چون وقتی گفتیم احراز نشه، ما میتوانیم با با علم یا با اصل، اصل عدم وضع بر معنای جدید، می توانیم احراز کنیم که معنایی حادث نشده. در نتیجه استعمال که حقیقی هست، معنا هم که به کار رفته شده همون معنای قرآنی هست، معنای جدیدی در کار نیست. طبیعیه که همه ارکان حجیت مهیا خواهد بود، هم اصل حقیقت، هم اینکه معنا منطبق بر معنای قرآنی است، چیز دیگه ای وضع نشد. این در مورد شروط نوع اول هست. اگر این رو بخواهیم نتیجه گیری کنیم، میگیم این دوتا شرط را یک بار توجه کنید، معلوم میشه که سه صورت پیدا میشه که عمومات قرآنی اگر چه کاربرد داشته باشند باز هم حجیت ندارند و اقتضای حجیت نیست، تا چه رسد به موانعش. یکی این که در جایی که معلوم باشه کاربرد مذکور مجازی، همون لفظ قرآنی در یک معنا به کار میره، چه بسا به کثرت هم به کار برود، چه بسا شهرت هم پیدا کنه، ولی میدانیم مجازی است، این نمیتونه مقتضی حجیت باشه. دوم، معلوم نباشه که حقیقیه، نمیدونیم حقیقت یا مجازه. خب اگر نمیدونیم حقیقت یا مجازه، اصل عقلایی در این زمینه نداریم که تعیین کنه اصلمون حقیقته. البته دو تا مبنا هست در اینجا. یک مبنایی هست میگه اگر یک استعمالی صورت گرفت و شما شک داشتید که این حقیقت است یا مجاز، اصل بر حقیقت است. این مبنا رو مرحوم سید مرتضی داشته، تا از بین متأخرین هم مرحوم نراقی این مبنا رو داشته، ولی قاطبه علما این رو نپذیرفتند. در همیشه میگن استعمال هم از حقیقت و مجازه. پس اگه معلوم نباشه که حقیقته، نمیتونیم ثابت کنیم حقیقته، در نتیجه باز به اقتضای حجیت نمیرسیم، ظهور پیدا نمیکنه. سومین جا اونجایی است که معلوم بشه که حقیقی و به جهت وضع جدیده. آره حقیقی هست ولی وضع جدیده، باز هم نمیتواند این با اون معنای قرآنی رابطه ایجاد کنه. این تا به اینجا نسبت به صدق نوع اول که استعمال لفظ بود. اما نوع دوم نه، یه جایی رسیدیم در همین سه صورتی که عرض کردیم، رسیدیم که کاربرد حقیقی نیست، چه کنیم؟ اینجا میریم سراغ انطباق معنا. راه بسته نیست هنوز. اگر چنانچه نتوانستیم حقیقت را کشف کنیم، یا کشف کردیم که حقیقتی در کار نیست، استعمال حقیقی نیست، در این صورت میریم سراغ انطباق معنا. معنا را از خود قرآن و از حالا چه به کمک روایات و چه اگر از الفاظ عرفی هست، بر اساس عرف و لغت معنای اصل نزول رو به دست میاریم، بعد میریم سراغ انطباق، میبینیم آیا این معنا بر این موضوعات جدید منطبق هست یا نه. اگر فقط در یک صورت، اگر انطباق کامل بین اون معنا و این موضوع جدید و مستحدث وجود داشت، مقتضی حجیت فراهمه و الا نیست. چه اونجایی که علم داشته باشیم که انطباق ندارد، یا شک داریم آقا انطباق داره یا نداره. حتی اگر شک داشته باشیم که انطباق دارد یا ندارد، در اونجا هم اصل عدم انطباق است. نتیجه این روشن هست. تا به اینجا نتیجه این میشه که ما نمیتونیم به صورت کلی بگیم عمومات قرآنی در مورد موضوعات جدید مقتضی حجیت هست یا نه. نه، بستگی داره. باید ببینیم که آیا کاربرد حقیقی هست، و تازه علاوه بر اینکه کاربرد حقیقی باشه، باید وضع جدیدی هم صورت نگرفته باشه. بعد اگر چنانچه هیچ کدام از اینها نبود، نه کاربرد حقیقی بود، یا اگر کاربرد حقیقی بود وضع جدید بود، میریم سراغ انطباق معنا. بنابراین به صورت کلی نمیشه گفت. جمع این صور که ما الان وارد اون صورتها نمیشیم. همین چند اصلی که عرض کردم، یعنی نگاهمون به استعمال حقیقی باشه، نگاهمون به کشف این که آیا وضع جدیدی صورت گرفته یا نه، و بعد نگاهمون به انطباق، انشاءالله فرصت نیست در این جلسه، اما بیش از هفتاد صورت در مورد استعمالات قرآنی و مواجهه عمومات قرآنی با موضوعات جدید به دست میاد، که از بین اینها خب معلومه بسیاری از اینها شاید با بررسی یک مسئله اصلی جواب داده بشه. تا همینجا کفایت میکنه. انشاءالله محور دوم که مربوط به موانع هست در فرصت بعدی خدمتتون عرض میکنم. الحمدلله.
تشکر میکنیم از حاجبای خادمی کوشا. در خدمت ناقدین محترم هستیم که ملاحظات خودشون را مطرح بفرمایید. حاجبای یوسف مقدم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صلى على محمد وآل محمد.
اون چه ما از حضرت استاد جای خادمی دیدیم یک مجموعه شکل مقاله بود. دو صفحه رو ما ندیدیم. و چه با از حضرت استاد خادمی دیدیم چیزی به صورت مقاله بود. دو صفحه ای رو روز وقتی که ما آمدیم به ما دادن و چیکار کنیم؟
آقای میرزایی
اون چی که ما از حضرت استاد خادم میدیدیم چیزی تحت یک جزوه بود، عنوان جزوه بهش اطلاق میشد، شاید حدود 15 صفحه بود که در اختیار ما قرار گرفت. ما هم به خاطر همین کثرت اشتغال تو راه تهران و برگشت فرصت کردیم، مطالعه کردیم و یک حاشیه‌هایی به ذهن خودمون به این زدیم. اما اجمالا عرض کنم که کاری که ما دیدیم به نظر بنده به یک طرح پژوهشی در حوزه اطلاقات و عمومات قرآن شباهت بیشتری دارد تا ارائه یک نظریه در این مقاله. و خب طرح بسیار طرح خوبی است به نظر من، کار بسیار کار خوبی است و احساس میکنم که با توجه به تشکیل شقوقی که جناب آقای خادمی فرمودن لازم است که همه اون شقوق به دقت مورد بررسی علمی قرار بگیره. مسئله دوم این است که ما که با قرآن کار میکنیم، متاسفانه من حتی یک آیه از قرآن در این کاریشون ندیدم که ایشون یه مثالی بزند، ستا آیه از قرآن بیاره و بحث رو بگه خب مثلا این اطلاق به این سبکه، به این سبک استعمال حقیقیه، به این سبک مجازیه. عرض کنم به حضور ما اصلا آیه از قرآن در اینجا شاهد مثالی از قرآن کریم ندیدیم، و خیلی خوب بود که در برخی از موارد شاهد مثالهایی از قرآن کریم هم در اینجا آورده می شود. مسئله سوم خدمتتون عرض کنم حضرت خادمی، اون چرا شما در اینجا به عنوان مبانی بیان فرموده اید که من دیدم البته مبانی رو، نمیدانم اینها مبانی شخصی خودتون هست که قبلا با اینا کار کردید یا مبانی مثلا مورد اتفاق است اگر مبانی شخص خودتون هست خوب فباها و نعمت، اگر میخواد بگید مبانی مفروغ ان هست، پذیرفته شده است، توزه به اصطلاح آقایون تو بعض هستی شناسی و باعث فقه اینا چیزایی پذیرفته شده یا حوزه فقه هست، اگر این هست به نظر میاد خیلی درش حرف هست. اینجور به این سادگی نیست این مسئله. مثلا همون مبنای دومی که شما فرمودید بهره‌گیری از ظواهر قرآن و استنباط احکام دینی از آنها هرگز به معنای تفسیر و از جمله تفسیر به رأی نیست. خب این شما باید بفرمایید که چرا؟ بله، یکی از حرفا این است که تفسیر قرآن وقتی شما ظاهر قرآن رو داری معنا می‌کنی که تفسیر قرآن نیست. تفسیر قرآن کشف الغطاس، برداشتن یک چیز پوشیده از یک امر پوشیده، شما پرده برداری میکنی، این میشه بعد تفسیر. اما در خود تعریف تفسیر خیلی مبانی متفاوتی وجود دارد. برخی حتی همین معنای ظاهری رو هم تفسیر معنا کردن، چون که اگر شما تو اینجا که یادم میاد نسبتی ندن صریحا، تو اینجا که یادم میاد صاحب مجمع چنین مبنایی داره، چنین حرفی داره که حتی همین ظواهر رو هم شما وقتی معنا کردی شود تفسیر. برخی باز وسیع‌تر و گسترده‌تر میرون تو حوزه کشف مقاصد، معانی و مقاصد رو مطرح میکنن. خب کشف مقاصد اگر در تفسیر به عنوان یک مبنا شما پذیرفتید، در بحث فقه خیلی نقش میتواند ایفا بکند. یعنی کشف مقاصد قرآنی در اگر شما به تبع از طریق مقاصد قرآنی در حوزه عمومات و اطلاقات نقش آفرینی ایجاد بکنید، خیلی حوزه به اصطلاح استنباطات گسترده تر و وسیع تر می شود. بنابراین مبنای دومی که شما انتخاب کردید، این مبنا جای بحث داره و شما باید خودتون اتخاذ مبنا بکنید. و در اینجا با توجه بحث اطلاقات و عمومات هست و مقاصد قرآنی در تثبیت اطلاق یا در تثبیت عموم میتواند نقش آفرین باشه، اونجا باید تکلیف خودتون رو نسبت به مقاصد یا به معانی که علامه طباطبایی این تعریف رو برای تفسیر بیان کرده، تکلیف خودتون رو اونجا باید روشن بکنید. همچنین با تکلیفتون رو در این که ظاهر تفسیر نیست، تبیین ظاهر تفسیر نیست، اونجا باید روشن بشه. یک نکته دیگری هم من یک مراجعه مختصری کردم، این که مشهور است در این مبنای پنجم که فرمودید که به اصطلاح
دوستان اون مقاله، البته مقاله هم نیست فرمودید قبلشم، اونا هیچ کدوم از دوستان ندیدند و اونی که قرار بود به مجموعه داده شه همین دو صفحه است من الان دارم ارائهش میکنم. برای اینکه عذر میخوام، البته اگه بتونید به اون مطالبی که اینجا عرض کردم فرمایشاتتون رو منعطف کنید، من بیشتر استفاده میبرم، چون اون خیلی طولانیه اون مقاله یا اون نوشته، اینقدر حرفا توش هست که اشتباهاتش هست که بخوایم بگیم چه بسا
نه نه نه
مفصله.
من کلیات بحث شما رو اونجا دارم میگم که نزدیک به اینجا، فارغ از این دور از اینجا نیست. یکی این که شما یک بحث خوب رائج و شائعی هست و اون این که عمومات و مطلقات قرآنی به نحو قضایای حقیقی هستن. خب این یه چیز معروفی است که به نحو قضایای حقیقی هستن، نه به نحو قضایای خارجیه. و ما از این باب بعد عرض کنم به حضور مرتون که آیا واقعا اولا از قضایای خارجی قرآن نمیتوانیم با تنقیح منات خودمون به قضیه حقیقی برسیم؟ این یه بحثه. آیا واقعا شما اگر که بسیاری از مسائل، خیلی از جاهایی که قرآن کریم قصار به اصطلاح داستانها رو داره نقل میکنه، اصلا احکام فردی رو شما الان در بحث استنباطات شرعی که در بسیاری از مسائل فقهی دارید، احکام در مورد افراد نازل شده، همونجا رو شما می چیکار میکنید؟ تنقیح منات میکنید، القا خصوصیت میکنید، بعد از او قضیه حقیقیه میسازید. اینجور نیست که خودش شخصا و رأسا قضیه عقیقیه باشد و بعد شما بگید خب چون این مورد و بسیاری از آیات شریفی قرآن قضیه عقیقیه نیست و قضیه خارجی است، از محل بحث میشود خارج. نه، ما بحثمون اینجاست. این که ما میگوییم بسیاری از آیات قرآن آیات الاحکامند، برای این است که از آنها میتوانیم استخراج کنیم قضیه حقیقیه رو، و این یه بحثیست در اینجا. بعدم یک بحث دیگری واقعا وجود دارد، من در برخی از بین کلمات اصولیین دیدم. ببینید، من این عبارت رو برای جناب‌عالی بخونم. این که شما فرمودید برخی از آیین اینجور دارن میگن که ثم ان هنا قسما ثالثا وسطا بین ال ثم ان هنا قسما ثالثا وسطا بین القضيه الحقيقيه والخارجيه، یعنی افزون بر اون که حتی از قضایای خارجیه میتوانیم قضایای حقیقیه بسازیم، بعضی میگن این حرفم که قضایا حتما اینجوری است در عرف در لسان تشریع به این سبک هست، نه در لسان تشریع به سبک دیگری هم هست، وسطا بین القضیه الحقیقیه و الخارجیه، و هیه ما لو کان موضوع الحکمه ما فی الخارج ولیکن لا بخصوص هل جزئی بل به عنوان کلیه و عمومیهی، یا کلیتی و عمومیتی میبود مثلا، مثل المکیل و الموزون، فانه عنوان مشیر الى ما فی الخارج ولیکن الافراد التي تحته مثل الحندت و الشعیر لیست فی الحقیقت افرادا شخصیه بل هی انواع کلیت منطبقت الى مصادیق خارجیه، فالحکم على مثل ذلك العنوان به اعتبار ما ينطبق عليه ليس من قبيل القضايا الخارجيه ليس لان المنظور اليه نفس العنوان الكلي وليس الفرد الجزئي كما انه وليس الفرد الجزئي كما انه ليس كما انه ليس بقضايا حقيقيه لأن النظر لو كان بالإضافة إلى الموجود الخارجي دون ما هو مفروض لأن النظر كان بالإضافة إلى الموجود الخارجي. این یک آمده میگه که ما قضایایی داریم که نه قضایای حقیقی هستن نه قضایای خارجی هستن. تو تکلیف هم نسبت به این قضایا روشن میشه. شما آمدید گفتید که به اصطلاح ما به این سبک آمدیم، تعبیر شما حالا اگر من عرض کنم میگید مشکل اصلی پس از حقیقی بودن قضایای شرعی و قسمت اعظمی هم پس از وجود کاربرد عرفی در عرف امروز خودنمایی میکند، وگرنه با خارجی بودن قضایای شرعی و یا بدون صدق عنوانی و بدون تطبیق معانی بر مصادیق جدید اساسا بحثی در عدم شمول و عدم وجودیت متقاد و عمد نخواهد بود. نه، به نظر میاد که من فکر میکنم ما باید بحث و وسیعتر از اون چی که در اینجا هست ببین. اینم یک نکته ای که به ذهن حقیر رسید از استاد. در یک بحث کلی دیگری که شما براش تشقیق شقوق کردید تا جایی که یادم میاد، حالا من تو این جزوه بزرگ شما، این است که شما گفتید که گاهی از اوقات عرض کنم به حضور مرکتون که این موضوع این قضیه این اصطلاح قرآنی در امروز مصداقی ندارد. اگر واقعا مصداقی در امروز ندارد، معنا با معنای امروز قابل انطباق نیست دیگه، تشقیق شقوق معنا نداره. این که به نحو به اصطلاح حقیقی هست یا به نحو مجازی هست دیگه معنا پیدا نمی کنه. وقتی که اگر اون معنا در امروز در مسائل مستعدزه امروز موجود نیست دیگه، آمدن تلاش برای اینکه تطبیق کنیم او رو بر مصادیق امروز به نظر من تطبیق تلاش بیمورد هست، چون به طور کلی وقتی که اصطلاحی تغییر جزئی هم کرد معنای او تغییر جزئی هم کرد، دیگه به هیچ وجه قابل انطباق بر این زمان نخواهد بود و از این حیث هم به نظر من دارای اشکال هست. بله، در مجموع من همون عرضی که خدمت جناب عالی داشتم و اون این که این تشقیق شقوق به این سبک هم ذهن خواننده رو پراکنده میکنه و هم به یک طرح پژوهشی بیشتر شباهت داره، به نظر من بهتر از این که شما یک شق رو، یک موضوع رو انتخاب کنید و درباره همون موضوع بحث بکنید که آیا به اصطلاح میتوانیم این رو بحثی حوزه او رو، گستره او رو توسعه بدیم در حوزه قرآن یا خیر. باز من برسم بحث بعدی.
تشکر میکنیم از حاج آقای یوسف مقدم، در خدمت حاج آقای اسلامی هستیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. تقدیر و تشکر دارم از عزیزانی که در برگزاری جلسه اهتمام داشتن، از ارائه دهنده محترم استاد جناب آقای خادمی کوشا. عنوانی که برای این نشست دیده میشه نقش اومات قرآنی در حل مسائل مستحدثه است. به نظرم عنوان اهم از بحثه، چون اون چیزی که من اینجا دیدم و در طرح تفصیلی دیدم، شما نرسیدید به این که این نقش رو نشون بدید، بلکه بیشتر اشکالاتی که در اطلاقات و عمومات قرآنی به لحاظ تمسک به اینها مطرح شده. اگر این منتهی بشه به مسئله مستحدثه خیلی خوب میشد، تکمیل میشد. محورهای بحثی که جناب آقای خادمی ارائه کردن، این محورها اختصاص به قرآن من توش ندیدم مگر موارد خیلی کمی. این بحث اطلاقات و عموماته که بحث اصولیه، تمسک به اطلاقات و عمومات برای بحث‌های جدید چه مشکلی داره؟ حالا این اطلاقات و عمومات در قرآن باشه یا در سنت باشه، اختصاصش به قرآن روشن نیست. یعنی عمومات قرآنی بالخصوص، اطلاقات قرآنی بالخصوص یه مشکلی داره که می‌خوایم حلش کنیم، اینو من متوجه نشدم. عرض به حضورتون که ایشون تفکیک کرده، تفکیک باید می کرده که نکرده، یعنی میتونم بگم طرح کرده ولی تفکیک دستبندی نشده. ما در مورد عمومات و اطلاقات قرآن دو دسته شبهات داریم. یه دسته شبهات مربوط به قرآن محور هاست، یعنی شخصیت هایی که چه از شیعه چه از سنی قرآن محورن. قرآن محورها میگن سطح قرآن خیلی بالاست، عمومات و اطلاقات قرآن خیلی احترام داره، به این آسونی نمیتونی این عمومات و اطلاقات رو بشکنی، بنابراین اگر بخوایید عموم قرآنی، اطلاق قرآنی رو تخصیص بزنی، تقیید بزنی، با چی میخوایی تخصیص و تقیید بزنی؟ یا با سنت میخوایی تخصیص و تقیید کنی؟ یا با خود قرآن میخوایی تخصیص و تقیید کنی؟ یا با دلیل عقل؟ یعنی سه نوع مخصص تصور میشه، یا مخصص عقلیه یا نقلیه، نقلیش هم یا از خود قرآن یا از سنته. خب این یه بحثه، یه بحث این که احترام عمومات و اطلاقات قرآن رو حفظ کنیم و مخصص برش وارد نکنیم، چه از دلیل سنت چه از دلیل عقل. از دلیل خود قرآن و قرآنی ها میپذیرن، حالا اونم محل بحثه، باز کلمات قرآنی ها رو باید ببینید، اینایی که نهضت قرآنی هستن همش هی قرآن قرآن میکنن، اینا باید ببینید که مثلا باید کلماتشون رو ببینید. خب یه دسته شبهات در مورد تمسک به حجیت اطلاقات و عمومات قرآن اینجور شبهاته که میگه عام قرآنی سالم سالم حفظش کن، سنت یا مثلا خبر واحد یا دلیل عقلی به این آسونی نمیتونه اطلاق عموم تو بشکنه. این یه دسته شبهاته. یه دسته شبهات مربوط به سنت محور هاست. سنت محور ها کسانی هستند که قرآن رو اگرچه تکریم میکنن، احترام میکنن، ولی میگن به لحاظ استفاده، به لحاظ ارتباط با منابع در رده اول سنته. قرآن هم از طریق سنت شناخته میشه. حتی اهل سنت الان ما عموماً سنت محورن، چون عرض روایات بر قرآن و اهل سنت قبول ندارن، نظر مشهورشون قبول ندارن که مثلا روایت رو عرضه کنیم بر قرآن. این مال شیعه است. معمولاً اهل سنت قبول ندارن. اهل سنت احترام قرآن رو دارن ها، ولی در مقام استفاده قرآن رو تقریبا میتونم بگم مؤخر از سنت میبینم. یعنی در درجه اول روایت محورن، سنت محورن. خب یه دسته شبهات هم مربوط به ایناست. اینایی که سنت محورن، شما میگه عام قرآنی داریم. میگه عام قرآنی باید ببینیم روایت راجبش چی میگه. تا شما میخوای استفاده از قرآن بکنی، میگه باید ببینیم فهم صحابه ازش چی بوده، سیره متشرعه چی بوده، تلقی متشرعه چی بوده. مستقیم در استفاده از قرآن بدون توجه به اخبار یه مقداری تأمل دارن. بهتر بود این دو دسته شبهات جدا میشد. هر دو دسته رو ایشون متعرض شده ها، ولی اگر تفکیک میشد که اشکالی که در حجیت اطلاقات و عمومات قرآنیه، این اشکال در ناحیه اینه که این عمومات و اطلاقات خیلی بالا هست، به این آسونی نمیتونی از دایره افرادش بعضی ها رو بیرون بیاری، یا مربوط به این است که سنت حاکمه در تفسیر قرآن. این چه دست شبهاتیست؟ اینا باید تفکیک بشه. بحث قضایای حقیقی و قضایای خارجی هم که ایشون فرض گرفته که صدق و عرفی مربوط به قضایای حقیقی هم، منم نظرم همین بود که ما در قضایای خارجی هم از اطلاقات قرآنی و اومات قرآنی میتونیم استفاده کنیم. مثلا انهو فکر و قدر فقتل کیف قدر، مربوط به شخص معینیه دیگه، ولی فقتل کیف قدر رو میتونیم بیاریم تو این توطئه‌هایی که الان دارن میکنن علیه ما، نقشه میشینن میکشن، مثلا جواز لعنشون رو پیدا کنیم. قتل کیف قدر، خدا بکشتش. چقدر میکشن میشینن مثلا نقشه میکشن علیه اسلام هر روز. میتونیم استفاده کنیم از طریق تنقیه مناطی. مثلا ثم یطمع ان ازید کلا، افرادی که ناشکرن، متوجه، هرچی خدایی بهشون نعمت میده نعمت میده زیادتر میطلبن ولی تعبد ندارن. در باب ناسپاسی و عقوبت انسان ناشکر میتونیم ازش استفاده کنیم. افرأیت الذی ینها عبدا اذا صلا، واقع خارجی است دیگه، ناهی از صلاته، ولی میتونیم تعمیمش بدیم. این خب بد نیست، اینم یه تأملی درش بشه که ما در قضایای خارجیه چجوری میتونیم عموم درست کنیم. یه چیز جالبیه به نظرم روش اگه کار بکنیم، در قضایای خارجیه چجوری میتونیم اطلاق درست کنیم. اطلاق رو باید بسازیم ما، یعنی اینجا اطلاق عموم رو باید خودمون بسازیم. اینم میتونه محل بحث باشه. دو دسته شروطیشون در این ارائه دو صفحه‌ای که خلاصه این بحث مفصله داشتن، ایشون میفرماید که شروط کشف شمول عمومات قرآنی دو دسته است. نوع اول، نوع دوم. نوع اول مربوط به استعماله، نوع دوم مربوط به انطباقه. خب باز من به نظرم میاد که انطباق رو مقدمه بر استعمال کنیم، چون الان تکلیف وضع و صدق معلوم نشه استعمال مؤخر از اینه. این یه نکته. نکته دیگه این است که در بحث استعمال ایشون گفته شرط اول اینه که احراز شود که کاربرد مذکور به صورت حقیقی است، زیرا فقط کاربرد حقیقی موجب اثبات ظهور است. این از قبیل قضیه ضروریه به شرط محمول شده، یعنی اگر کشف کنیم استعمال قرآن استعمال حقیقیه میفهمیم که استعمال حقیقیه، این که چیزی ازش در نمیاد. اگر استعمال قرآن حقیقی باشه بعد استعمال قرآن حقیقیه، اصلا از استعمال چیزی در نمیاد در حجیت اومات قرآنی. استعمال اهم از حقیقت و مجازه. کشف استعمال و کشف حقیقی بودن استعمال بعد از صدق معنای، بعد از کشف انطباقه. حتی تو تعبیر شما یه نوع تسامحه. شما فرمودید صدق عناوین بر موضوعات دو نوعه. نوع اول صدق به نحو استعمال عرفی. ببینید اصلا صدق یه چیزیه، استعمال یه چیزی دیگه است. ما یه وضع داریم، یه صدق داریم، یه استعمال داریم، سه تا چیز داریم. مثلا میگیم سعید برای چی وضع شده؟ مطلق و وجه الاصل، این وضعه. بعد میرسیم کنار ساحل دریا، میگیم آقا این چیه؟ میگه بر این رملها صدق سعید میکنه. به کوه میرسیم میگیم صدق سعید میکنه. این صدقه، غیر وضعه. یعنی جزء معنا، جزء هم نگیم، یعنی مصداق معنا. صدق مربوط به مصداق معناست. بعد از اینکه این دوتا تکلیفش روشن شد، یعنی معنای کلی و مصادیق معنای کلی معلوم شد، بعد میایم تو دنیای استعمال. استعمال اهم از حقیقت و مجازه. از استعمال چیزی در نمیاد به درد حجیت اومات قرآنی بخوره، چون استعمال ممکنه به قرینه باشد. حتی من به نظرم شما یه بحثی رو اگه باز کنید بحث خوبیه. ببین عمومات قرآنی رو که ما میخواییم بهش تمسک کنیم، همه این عمومات و اطلاقات قرآنی بدون قرینه نیست. بعضی عمومات دلالتش با قرینه است. اینا چجوری میخواییم حجیتش رو درست کنیم؟ من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرت اعما. کلمه اعما اطلاق بر چی شده؟ این یعنی استعمال مجازیه یا حقیقیه؟ اگه بخوایم بگیم استعمالش در اعما یعنی کافر، استعمالش در کافر حقیقته، باید بریم یه معنای جامعی درست کنیم با یه تکلفاتی. اگه بگیم کافر و قرآن گفته کور است و نابینا، معنای مجازیه. خب پس ببین یه محوری باز میشه در بحث حجیت اطلاقات و اومات قرآنی، اینکه این اطلاقات و اومات قرآنی اطلاقاتی نیست که همیشه مجرد قرائن باشه. بعضی از این اطلاقات و اومات مع القرائنه. فلینظر الانسان الی طعامه. چه طعامیه؟ ای ینظر الی علمه الذی یأخذ من الرجل، مثلا در روایات داریم به علم اطلاق طعام شده. حالا این الان اطلاق کلمه طعامو شما میخوای بهش تمسک کنی در مورد علم، چه مشکلی داره؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. کسی نماز شب میخونه دنبال بهش خریدنه، اطلاق بیع برش شده، اطلاق تمسک به این کلمه بیع برای اعمال مستحبی. این میشه بهش تمسک کرد؟ نمیشه. قرینش کجاست؟ چجوریه؟ بنابراین استعمالات قرآن، حتی استعمالات که با کمک قرینه هست، اینا هم تو بحث عمومات و اطلاقات میاد. اینجوری نیستش که شما همیشه بگید مجرد از قرائن ببینیدشون. عرض کنم که یه بحث خوبی توی این طرح تفصیلیشون هست که توی این اجمالیه نیست. اون بحث خوب ایشون یه استقرایی تقریبا در کلمات اصولیون کرده. اشکالاتی که اصولیون گرفتن مربوط به تمسک به اطلاقات و عمومات. مثلا اشکالی که مرحوم ناینی داره، ایشون آره موانع، آره یعنی اشکالاتی که در تمسک وجود داره اون تو این طرح مختصر نیومده. نمیخواید مطرح کنید من مطرح نکنم، ولی اونجا مانور شما به نظر من اونجا بیشتر باید باشه. یعنی شما یه استقرایی کردی تعدادی از موانع و بر اساس کلماتی که اصولیون گفتن، اینا برمیگردد به دو سه تا مانع. یعنی جامعه داره، اختصاص به قرآن هم نداره، در آره در غیر قرآن هم. حالا من جلوتر میگم که شما ناظر به نکته‌ای که من به نظرم اومده توضیح بدید. معمولا بهتره تو نشستای علمی ارائه اولیه کم باشه، ناقدین مطالبشون رو بگن که اون استاد ناظر به اون اشکالاتی که به ذهن اومده بحث رو ادامه بده. من میگم این موانع رو باید بررسی کنیم، برسونیم به چند تا مانع مشخص بشه. این موانع اختصاصی به قرآن نداره، ما الان میخواییم بحث قرآنی بکنیم، ولی این اختصاص به قرآن نداره. یه جایی هم شما گفتید که نقطه مشترک مذاهب نمیدونم قرآن محوریه، اونم من درش اشکال کردم. تعریف مسائل مستحدثتونم من درش اشکال دارم که حالا اونم به جای خودشه، چون مسائل مستحدثم یه تعریفی ازش داشتید، حالا اون مستقیماً مربوط به بحث نیست. والحمدلله رب
العالمین. تشکر میکنیم از حاجی اسلامی. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جای خادمین، در این قسمتی که من خدمت جناب عالی عرض کردم، شما عبارتتون اینه: الفاظ شمول بدون داشتن معنای قدیمی در مصادیق جدید کاربرد دارن. خب این من شما فهمیدید، الفاظ شمول بدون داشتن معنای قدیمی در مصادیق جدید کاربرد دارن. خب من عرض میکنم این که بدون داشتن معنای قدیمی یعنی از اون معنای اصطلاحی خودش در قرآن منسلخ شده. ببینید مثلا فرض بفهمید کلمه ایمان، ایمان در اصطلاح قرآن یک معنایی داره، در اصطلاح روایات یک معنایی داره. در اصطلاح روایات وقتی کلمه مؤمن به کار میبرد یعنی امامی، یعنی شیعه اثنا عشری. اما در قرآن وقتی کلمه ایمان به کار میبرد اذعان به ما فی اللسان، اذعان قلبی ما فی اللسان. وقت شما وقتی میگید که بعد ازم تمام بشه، وقتی شما میفهمید که الفاظ شمول بدون داشتن معنای قدیمی در مصادیق جدید کاربرد دارن، این دیگه شما یک لفظ بیگانه از قرآن رو دارید روش بحث میکنید. لفظ قرآن، اصطلاح قرآن باید با همون معنای خودش باقی بماند، حالا چه به هر نحوی بخود معناش رو حفظ کنید، معنای مطابقیش رو حفظ کنید، تضمنیش رو حفظ کنید، التزام یک جوری باید معناش حفظ بشه و بعد اون معنای محفوظ بیاد تو مصادیق جدید کاربرد پیدا کنه. اون اشکالی که بنده کردم به این جهت بود، ناظر به این قسمت. من یک عرض اساسی تری خدمت حاجی آقا دارم. ببینید شما فرمودید در اینجا که آقایونی که آمدن بر فرض قضایای حقیقی خواستن عمومات قرآنی را ازش از قرآن استفاده بکنن، اینا بازم مشکلات زیادی باقی مونده. یا با فرض این که بازم گفتید با وجود صدق عرفی هم باز اشکالات زیادی و قسمت اعظمی، تعبیر شما قسمت اعظم داره، از مشکلات باقی مونده. بنده به جناب عالی از سوال میکنم از شما، واقعا اگر ما آمدیم اطلاقات قرآنی را به نحو قضایای حقیقیه دیدیم و این رو با یک روش علمی هم سازگار کردیم، این معنا که حتی از موضوعات خارجی هم مثل این که ایشون الان مثال فرموده، یا مثلا فرض مثل که این آیه شریفه که ولا ینبه و کمثل خبیر، مثلا این آیه رو چطور چه اشکال داره ما با یک به الغای خصوصیاتی بیم اینو در این که میتوانیم از این آیه دلالت بر تقلید علم داره مثلا ازش استفاده بکنیم و امثال اینا. یعنی میخوام عرض کنم اگر ما با شکل قضایای و تثبیت قضایای حقیقی وارد اطلاقات قرآنی بشیم، به نظر من اشکالی برای استفاده از اطلاقات و عمومات باقی نمیمونه. یا اگر بحث صدق عرفی رو شما توانستید درست بود، دیگه اشکالی باقی نمونه که شما آمدید بگید با وجود این بازم اشکالات فراوانی باقی موند. بنده احساس میکنم پس از این اشکالاتی باقی نمیده.
تشکر میکنم. حاجای خادمی، ضمن اشاره به ملاحظات مباحث تکمیلی تون هم بفرمایید، ولی با رعایت همونطور که تقریبا میشد حدس بزنم و حدس زده بودم، متاسفانه هر دو بزرگوار حیث بحث رو جای دیگه بردند. سه تا اشکال عمده رو من از سه تا جواب عمده میتونم بگم و بعد موردی بپردازم، بعد انشالله به محور موانع میرسیم. ببینید، حیث بحث ما بحث اصولیه، معلومه من از اول تا آخرم هیچ آیه ای را نخواهم آورد. حضرت استاد آیت الله جوادی عاملی یک بار در دیداری که داشتیم ایشون گلایه میکرد که ببینید کفایه مثلا یک کتاب اصولی است، ولی از این اصول چقدر آیه درش به کار رفته. خب این فرمایش ایشون متین بزرگوار هست، ولی خب وقتی بحث روشیه و اونم روش استنباط قرآن رو میگه، یه بخشی شاید بعدها شما بهش اضافه کنید که خود روش شناسی قرآن رو جا داره برید تحلیل و اینها بکنید. من یک بحث اصولی داشتم، این بحث اصولی مقدمه هست بعدن ببرم تطبیق کنم بر آیات و اینها، که البته تطبیقاتش زیادم هست در مسائل مستحدثه و من در این جلسه دنبال اون نبودم. دومین جایی که باز خطا رفته شد این هست که پیش فرضای بحث رعایت نشد. آخه من به صورت نقطه‌ای دارم یک چیز را هدف میگیرم و اون عمومات قرآنی با فرض این که قرآن حجیت داره. از مرحوم میرزای قومی هم فراتر رفتیم، گفتیم مال مشافهین نیست، فقط مال همه هست. حرف اخباری هم کنار زدیم، همه اون اشکالاتی که کردند رو گذاشتیم کنار. حالا میگیم آقا این عام قرآنی دست شما، این عام قرآنی رو میتونی به کار بگیری در مستحدثات، در مسائل جدید. این حیث بحث منه. بنابراین چرا میدیم سراغ پیشفرضا؟ من پیشفرضا رو نباید هم بحث کنم، بحث چه مبنای خودم باشه چه مبنای دیگری اینجا جاش نیست انصافا، اگه بهش بپردازیم که این کرسی مال این نمیشه. نکته سوم هم که باز در فرمایشات عزیزان و اساتید و سروران من گمانم این هست، این به فکر قاصر من این گونه میاد که باز موضوع بحثم رعایت نشد. حتی موضوع بحث، موضوع بحث عمومات قرآنیه. ما گفتیم عمومات قرآنی یعنی الفاظ عامی که و مطلقی که در قرآن هست. عزیزان میرن سراغ عمومات مستنبط. اصلا عمومات مستنبط بحث محل بحث ما نیست، چون خودش یه مقوله خیلی زیادی داره. آیا تنقیه منات حجت بدونید یا نه؟ و ما یون رب که مثل خبیر چه ربطی داره به اینجا؟ آخه من عرضم اینه، ما در مورد الفاظ عام و مطلق بحث میکنیم، نه عمومات مستنبط. عمومات مستنبط به نظر من خودش بیشتر از یک کرسی هم من حرف دارم راجبش، اون جای خودش. این سه تا خلط به حساب کلی در فرمایشات عزیزان و سروران و اساتید من بود. اما نکات جزئی، فرمودن آیه ای از قرآن نیومده، جوابش رو اجمالا عرض کردم. مبانی بحث اثبات نشده، اصلا مبانی رو میارن برای اینکه اثبات نکنن، اثباتش جای دیگه هست. اگر یا مسلم است و مفروغ عنه، یا اگر چنانچه محل بحثم هست، میگه آقا من بحثش جای دیگه دارم، اینجا اونو بحث ندارم، این مبنای منه. من وارد مبانی نشدم توی این ارائه کوتاه، همچون طولانی میشد. نقش آفرینی قرآن در حوزه مقاصد پرداخته نشده، باز هم به همون دلیل این عمومات مستنبط میشه. وانگهی مقاصد چقدر جایگاه داره در فقه ما؟ خود اون بعد یک بحث مفصلی داره. خب نیستند آقایون، مقاصدی فکر نمی کنن، اگرچه عمل می کنن گاهی. نکته دیگر فرمودن قضایای قرآنی رو حقیقیه دانستید، آیا با تنقیه منات نمیشه؟ اینم همون عمومات مستنبطی که عرض کردم، اصلا محل بحث ما نیست. بسیاری از آیات قرآن آیات احکام هستن، البته این نظر بعضی عزیزان هست، حضرت آقای فدکی هم در محضرشون هستیم، ایشون هم نظرشون همینه و خوب نظریه‌ای را دادن در شود. ولی خب حقیر نظر رو ندارم به تبع بزرگان، این جای خودش. قضایای حقیقی و خارجی نداریم فقط، بلکه سومی هم داریم. این حرف یه مقداری من اینو دیدم، نه اینکه ندیدم، این حرف حرف درستی نیست، در جای خودش باید بحث کنیم. اونم برمیگرده به قضایای حقیقیه، اونی که میفرمایند قضایای خارجی مثل مکیل و موزون، اون قضایای حقیقیه است. ولو اینکه مکیل خارجی، منظور مکیل در نزد هر عرف، مکیل در نزد هر عرف که نمیکنه قضیه رو خارجیه، که به خارج نگاه میکنی تا اینکه بفهمی که آیا هست یا نه، اینکه نمیشه قضیه خارجیه. قضیه خارجی ملاک خودش رو داره، یعنی یک عنوان، یک فقط به افراد خارج مشخص زید و عمرو بکر مثلا نگاه نکرده فقط همونا مورد نظرش باشه، نه، به نحو یک قضیه کلی که قابل انطباق بر افراد کثیر هست در پهنه زمان. و اما فرمودن اگر اون معنا مصداقی نداره دیگه چرا به تشقیق شقوق میپردازید؟ و خوب شد اتفاقا متنم خوندن، خیلی خوب فرمودن که اون قسمتی. عزیزان اتفاقا نوآوری این تقسیمات همینجاست، چون دیدیم خلطهایی افتاده. من با یکی از مراجع در یک جلسه خصوصی بودیم برای یکی از این کتابهایی که با نظارت و بالاخره نظر ایشان، اشراف ایشان منتشر شد. ایشان هم به راحتی الفاظ قرآنی رو به صرف اینکه امروزه بهش میگن بی، امروزه به این میگن بی، اهل الله البی میگیره. اتفاقا ما جلو این خلط رو اینجا گرفتیم، گفتیم بابا اگر حتی جناب آقای اسلامی هم اینو داشتن، من میخوام توجه بزنم این رو، حتی اگر حقیقی باشه ها، استعمال حقیقی هم باشه، حقیقتا الان میگن به بی بی، به بی الکترونیکی حقیقتا میگن بی، فورا نمیتونید بگید اهل الله البی میگیرتش. باید ببینید آیا اینا، مرحوم وحید بهبهانی داره، قبل از ایشون من ندیدم ولی خب این یه چیز روشنی بوده، وحید بهبهانی رو در چندین کتابش آورده، باید حتی مثالم میزنه به بی، میگه باید ببینیم اون معنایی که در زمان شارع داشته الان هست یا نه. اگر حقیقی استعمال حقیقی داره، ببینیم در همون معنا استعمال حقیقی داره یا نه، یک وضع جدیدی پیدا کرده، که ما در مورد تایم شیرینگ و ملکیت زمانی نظرمون این بود و نظر اون مرجع بزرگوار متفاوت بود. البته خب در اون کتاب هم نظر ایشون مسلماً باید پیاده میشد. و اما فرمودن این که الف، خب حالا این کفایت، اما بریم سراغ سخنان و فرمایشات و فویضات هر دو بزرگوار از جمله آیه اسلامی، که فرمودن عنوان اهم از بحث، عمومات قرآنی در حل مسائل مستحدثه، اعم از بحثه، یعنی شما به مطلقات هم پرداختید. خب البته اینا میپذیریم به این معنا که ما مطلقات را منطبق کردیم بر عمومات. بعضی از اشکالات اصلا در مورد عمومات قرآنی انحصار داره، خواهیم گفت انشاءالله در موانع میرسیم. و اما فرمودن اختصاص به بحث قرآن مشخص نیست، هم در بحث موانع مشترکات داره طبیعیه، ولی بالاخره یک چیز، موانعی که در بحث اطلاقات گفته شده در عمومات میاد، اما راه حلشون فرق میکنه، ولذا این حیث در اون راه حل خودشو نشون میده. یعنی ما رفتیم سراغ موانع، همون موانعی که گاهی برخی از فقها در مورد مطلقات گفتن اینجا آوردیم، منتها با همون رویکرد قرآنی، با اون قیودی که در قرآن هم در حلش فرق خواهد کرد هم در طرحش. و اما انواع شبهات تفکیک نشده، واقعش اینه که شبهاتی که حضرت آقای اسلامی هم جناب استاد اسلامی فرمودند، خوب شد اتفاقا مثال زدند، عمدتا مربوط به همون که عرض کردم پیش فرض رعایت نشده، مربوط به اصل حجیت قرآن بود. بله ما شبهاتی راجع به اصل حجیت ظواهر قرآنی داریم، اما این محل بحث ما نیست. ما بعد از این که مفروض گرفتیم آقا همین فقهای امروزی که ظواهر قرآنی را حجت می‌دانند با این موانع، با این مشکلات روبرو هستند، باید اینو حلش کنیم. فرمودند بحث در قضایای حقیقی منحصر نیست در قضایای خارجی. واقعا این عجیبه برای بنده، ولی با حلش همونه که جناب خود استاد اسلامی فرمودن، عمومات مستنبط اشکال نداره. گوی این که ما تنقیح منات القای خصوصیت را به راحتی نمیپذیریم، ولی اگرم پذیرفتیم داخل در عمومات مستنبط میشه که محل بحثمون نیست. انواع صدق انطباق بر استعمال مقدم شود، تو انواع صدق میفرمودن که انطباق مقدم بشه، دقیقاً دقیقاً برعکس فرمایش مرحوم نائینی در فواید، چون ایشون میگه اتفاقاً انطباق متفرع بر بحثه. یعنی بعضی که شما گفتید که خب آقا این حقیقت داره یا نه، بعد میره حالا میگید انطباق داره، چون اگه حقیقت داشته باشه دیگه دنبال انطباق نمیری. اگر چنانچه مثلا بیعه در اون زمان صدق بر بیعه این زمانی هم بکند، یعنی حتی بیعه الکترونیکی رو بگیرید، دیگه شما با مصادیق خاص کار ندارید، از باب استعمال درست میشه. انطباق جایی هست، بیشتر در جایی هست که اصالت الحقیقه و اینها رو نداریم، دنبال این هستیم واقعا استعمال رو نداریم، دنبال این هستیم حالا اون معنا در این انطباق داره یا نداره. اصلا عرض کردم مرحوم نائینی صریحا میگه اینجا دیگه متصف بر حقیقت و مجاز نمیشه، بلکه صدق و کذبه، چون واقعیت خارجی رو داری خبر میدی. و اما این که فرمودند استعمال هم از حقیقت و مجازه و لعمری، این رو بنده با تمام صوت و بلندی در واقع ندایم در همون گفته ها و نوشته ها اومده، بله هم از حقیقت و مجازه، و لذا گفتیم اتفاقا نمیتونید جایی که نمیدونید این استعمالی که الان امروز هم تو ارائه هم عرض کردم، اگر نمیدونید این استعمال حقیقی یا مجازی، نمیتونید حتی اصالت الحقیقی را که سید مرتضی قبول کرده است، مرحوم نراقی قبول کرده است، اون را جاری کنید، حتی اینم عرض کردیم. اما بدانید بعد از اینکه حقیقت شد تازه باید دعوا شروع میشه عزیزان. ببینید یه مثال بزنم، فرمودن مثال نزدید، تو اون مقاله لااقل مثال زده شده بود. اگر مثلا موت رو در نظر بگیرید، قرآن موت رو یه معنا میگیره، شما امروز موت رو یه معنای دیگه میگیرید، عرف داره میگه مرگ، مرگ مغزی، مرگ قلبی، همه اینها باید صورت بگیره تا بگیم مرگ صورت گرفت، ولی چه بسا مرگ در عرف اون روز همون که ضربان قلب میستاد میگفتن مرد، هنوز مغز نمرده بود. سوال امروزه به کسی که ضربان قلبش نمیزند، قلبش نمیزنه ولی حیات مغزی داره، میگن نه حیات دارد. خب ما چیکار کنیم الان؟ این میگن حیون. آیا اون عمومات قرآنی و اون الفاظ قرآنی منطبقه بر اینه یا نه؟ همین بحث اتفاقا اینجا جای خیلی جای خوبی هم داره، که حالا گاهی اینه در مرگش اینجوری، در حیاتش، این در حیاتش بود، در مرگش یه تزییقی داره برعکس، وقتی در حیات توسعه پیدا کرد نقطه مقابلش در مرگ تزییق پیدا میکنه. خب اونم به حال اینکه باز متفاوت میشه. اینا رو بنده تو اون تفصیلات آوردم، جایش البته اینجا نبود، چون اینجا واقعا بحث من دیدم تو این ساعت کمم باید متمرکز بشم به حیث اصولی بحث، واقعا فقط رو اصولی بحث کار دارم و دوست داشتم که نقطه ای عزیزان به اون قسمت ها اشکال کنن، و الحمدلله بعضی از اشکال ها مرتب به همون جا بود و من واقعا استفاده بردم، نوشتم، انشالله استفاده هم بیشتر خواهیم برد. و اما اگر بحثی نیست من ادامه بحث رو بگم، موانع رو بگم. بحث بعدی در مورد موانع هست، چون اینهایی که ما عرض کردیم تا به اینجا
که اگر این لفظ از معنای زمان نزول اصطلاحی خودش منسلخ شده، چرا ما برای اوش
چرا دیگه همین مثال زدم. ببینید اینجا باید باز تشقیق شقوق کرد که ببینیم حالا که به اون معنا نیست، چند حالت داره، آیا انطباق داره یا نداره. ببینید
مثالی الان فرمودید، مثلا حیات رو در اون زمان اینجوری معنا می‌کردن، حالا اگر واقعا امروز اون معنا دیگه منسلخ شده، چطور شما اون لفظ رو در این معنای جدید به کار می‌برید؟
مثلا
اگر شما ایمان رو در لسان روایات معنای خاصی براش دارید، در اصطلاح قرآن معنای دیگری داره، شما نمیتونید این ایمان رو با توجه به اون عموم قرآنی بدید براش تشکیل شقوق درست بکنید. عام قرآنی درباره ایمان معنای خاص خودش رو داره، در مصادیقی که در روایات آمده اینا با همدیگر بیگانه هستن، ارتباطی با همدیگر ندارن و نمیتونیم اینا رو با همدیگر به اصطلاح در نظر بگیریم.
حتی یکی از عذر بخوام، بله معلومه دیگه،
به روایات هم عنایت نکردید. همون لفظ عام قرآنی بدون داشتن معنای به اصطلاح قرآنی الان همون رو دارید براش تشکیق شقوق میکنید در این زمان.
بله بله.
این به اصطلاح مفهوم
بله بله. بله. البته من عرض کردم وارد تشکیق شقوق نشدم در اینجا، چون منو دارید میبرید به بحثی که من طرحش نکردم امروز و ازم میخواهید که اونا رو من جواب بدم. خب این موقع در واقع اون چرا که طرح کردم و رها کردید، هیچ مطلبی عمده جزئی من استفاده کردم واقعا، ولی عمده استفاده های بنده از شما مربوط شد به اون مقاله، ولی حیف شد. اما این خب معلوم عرض کردم تشکیق شعور برای اینه که خلط نشود بین صدق عنوانی، بین انطباق با اطلاق، اطلاق به معنای عربیش یعنی استعمال، بین استعمال لفظ با اطلاق. نگن آقا امروز هم به درهم داریم، پس این درهم ها همون احکام درهم رو داره، این درهم به معنای درهم فلان عرض شود که پول رایج فلان کشور، ربطی به اون درهم نداره. شما نمیتونید فوراً اینا کجا بگیم نمیتونیم، یکیش اینجاست. گاهی هم هست نه، کاملا متباین نیست تشکیق شقوق از این جهته، گاهی عام خاصه. باید ببینیم که حالا این که در این نیست کلا دیگه بگیم پس حجیت نداره، نه، بیایید تحلیل معنا کنید، چه بسا برسید به اینکه این معنا اخص از اون معنای قرآنی است، پس قرآن در اینجا حجیت پیدا میکنه. اما اگر اعم از معنای قرآنی باشه حجیت پیدا نمیکنه و باز هم تازه شقوق دیگه داره. من تو اون نوشته هنوز تازه تو اون مقالم بعضیش نیاوردم، این رو ممنون میشم اگه. و این حالا انشاءالله اگر فرصتی به شما اون تشقیق شقوق رو بگیم، عرض کردم نوآوری این بحثمون بیشتر برای همون هست که صور بحث مشخص بشه و کاملا مواردی که جایز هست استدلال و استنباط از غیر جایز جدا بشه. من عرض کردم بیش از 70 صورت داره و من اینجا فقط دیدید که 6 صورتش رو عرض کردم. بله. اما بحث بعدی اگه اجازه میفرمایید، البته من بحث موانع رو که حاج آقای اسلامی ورود پیدا کردند اون رو بیان کنم. همین بهتر. چقدر وقت دارم؟ واقعش اینه که بعد از اینکه تازه ما فارغ شدیم از بحث اقتضاعات، بعد از اینکه همه اون شرایط که عرض کردم یعنی حقیقی بود و تازه وضع جدید هم نبود، حالا تازه مقتضی کامله، مقتضی حجیت هست، استعمال حقیقیه، هیچ وضع جدیدی هم صورت نگرفته، اونجا کاملا میدونیم که در واقع اقتضاعات کامل هست. اما بحثمون الان این است که آیا موانع و موانع هم وجود داره یا نداره. بحث رو باید ببریم روی موانع. محور دوم بحث موانع است که دوست دارم عزیزان هم ببینن. اینجا در واقع از برخی استفاده از امومات قرآنی رو با فرض این که همه شرایط رو داره گفتن جایز نیست. دلایلی آوردن، موانعی آوردن که ما می‌خوایم به اون موانع الان انشاءالله بپردازیم. یکی از اون موانع که ما خیلی موانع جالب توجه جناب حضرت استاد یوسفی مقدم و عزیزانی که در قرآن کار کردند هست اینه. میگن عمومات قرآنی قابل استناد نیست. چرا؟ میفرماید چون عمومات قرآنی در مقام اجمال هستند، در مقام تشریع هستند، نه در مقام بیان. جالب این که گفتم این رو بزرگی مثل مرحوم علامه طباطبایی میپذیره. حالا انشاءالله همین شبهه رو آقای دوستای مقدم که در قرآن کار میکنند تخصصشون هم هست اینو جواب بدن، خیلی خوبه. مرحوم کلباسی مطرح کرد اولین بار، من قبل از مرحوم کلباسی ندیدم، بعدش مرحوم نائینی مطرح کرد، بعد از مرحوم نائینی کسان دیگه هم مطرح کردن، حتی مرحوم مرشی نجفی هم مطرح کرد. بعد اگر شای خویی نپذیرفته در حتی ادوت هم یه جوابی میده، در محاضراتش جوابی میده، ولی برخی دیگه پذیرفتند این رو، اما اغلب این حرف رو نپذیرفتند. قریب به اتفاق فقها این حرف رو که بگیم آقا عمومات قرآنی، الفاظ مطلق و الفاظ عام قرآنی در مقام تشریع فقط اینا رو گفتن، نه در مقام بیان حکم. در واقع یک مجملاتی خواستن بگن احل الله البیع، خواسته بگه و حرم الربا، ما یه حلال داریم بیعه، یه حرام داریم رباست، اما اینکه حالا اجزا و شرایط این چیه در جای خودش، نه، اینا نظرشون اینه. مرحوم طباطبایی در حاشیه کفایه، مرحوم علامه طباطبایی تو حاشیه کفایه این رو گفته. حالا ببینن عزیزان قرآنی آیا در خب جواب این، خیلی جوابهای زیادی داده شده به این. اولا اساسا این یک ادعای بدون دلیله. واقعش این که ما بگیم عمومات قرآنی در مقام اجمال هستند و تشریح هستند به چه دلیل؟ دلیل روشنی اقامه نکردند، فقط به این چون کلی و کلیت دارد به این اکتفا کردند. و حال اینکه از زمان پیامبر تا به حالا به قول مرحوم شیخ انصاری عمل میکنند به عمومات قرآنی، چطور ممکنه؟ به اطلاقاتش عمل میکنند، به عموماتش عمل میکنند. وانگهی این قرآنی که تونسته است ملاک شناخت روایات باشه، چطور میشه گفت اون موقع اون عمومات شدیت نداره؟ خیلی عرض کردم ادعا علا عهدت قائل ها و اثباتش. و اما من میخوام سریع بگم تا برسیم از فرمایشات عزیزان استفاده کنیم. مانع دوم فقدان وضع. گفتند آقا اون عمومات قرآنی ربطی به این مصادیق جدید نداره. چرا؟ چون واضع وقتی میخواد وضع کنه میاد اون مصادیق رو در نظر میگیره. خب مصادیق جدید اون موقع نبودن تا این کنها رو در نظر بگیره، پس وضعی بران صورت نگرفت. جواب این هم باز روشنه یه جرایی، اصلا در وضع لازم نیست که مصادیق را، مصادیق خارجی را در نظر بگیره و بر اونها وضع کنه. مصادیق خارجی را به عنوان آینه تمام نمای معنای کلی به کار میگیره، ولی زایل خصوصیات خارجی را ازشون الغا میکنه و یک معنای کلی رو وضع میکنه. وانگهی اصلا عمومات قرآنی در مقام وضع هم نیستند، عرفی بوده این معنا و عرف به همون معنای کلی داشته و در الفاظ عرفی قرآن معنای جدیدی احداث نکرده. بله در الفاظ غیر عرفی و شرعی احداث کرده، اون هم مثل عرف الغاء خصوصیت کرده است از افراد و مصادیق موجود. سومین مانع انصراف از موجودات، از موضوعات جدید هست. این شاید بیشترین چیزی که بر زبان عزیزان اون فقها و اصولیین اومده همینه، بیشتر میگن انصراف داره. از فقهای معاصر هم همینطور انصراف رو پذیرفتن، گفتن عمومات قرآنی، مطلقات قرآنی انصراف دارند. یه چیز من همینجا بین حرفم بگم چون عزیزان حالا بعدن اشکالش رو بگن، من عرض میکنم که من طبق مبنایی که حالا حقیر در از بزرگان در واقع گرفتیم مثل مرحوم صاحب کفایه، عرض میکنم که عمومات در مدخول اداة عام و در مواد عمومات اطلاق رو شرط دونستن، چون در مدخول اداة عموم و مواد سیاق عموم اطلاق شرطه، بنابراین اشکالاتی که ما میگیم مشترک میشود بین عمومات و مطلقات، ولی زبنده تفکیک نکردم بین مطلقات با عمومات. شاید عزیزان یه اشکالی میکردن که این چرا تفکیک نشده، جوابش اجمالا همین هست که اینها رو با این مبنا، اما اگر شما این مبنا رو نپذیرید که کم نیستن این مبنا رو نپذیرفتن، متفاوت میشه. بله انصراف، خب این انصراف روشن جوابش، این انصراف واقعا انصراف بدویه، چون نظر کرده است به موجودین، به مصادیق موجود، کثرت وجود یا اصل وجود انصراف میاره، بله، ولی انصرافش از نوع انصراف بدویه که در جای خودش رد شده. ورود تقییدات و تخصیصات، گفتند آقا عمومات قرآنی به درد نمیخوره. چرا؟ چون مجمله. چرا مجمله؟ چون تقییدات و تخصیصات خورده. اینو ما برمیگردونیم به همون نوع اولی. بله حاج آقای اسلامی فرمودن بعضیش انصافا هم همینطوره، بعضی از اینها شاید جمع کنیم به 3 تا 4 تا، ولی در مقام بررسی انسان باید همه رو در واقع جدا جدا بررسی کنه، در آخر بگه اینا به یه جایی برمیگرده. و بنده هم توجه دارم این الان برمیگرده به اونجا، اینو برخی در حواشی اینها گفتند، اما این یا در جواب اخباری ها داده میشه یا در جواب همین غیر اخباری ها هم که مثال زدم اونجا بیان میشه. بعضی ها وجود قدر متيقن رو مطرح کردند، البته این جوابش خیلی روشن، قدر متيقن داریم، اما قدر متيقنی که به اطلاق ضربه میزنه قدر متيقن داخلیه، نه قدر متيقن خارجی. من عذر میخوام خیلی سریع اینا رو رد میشم چون اینا هر کدوم توضیح دارشون، اهل فضلیت نیاز به توضیح نمیبینم. و ششمین مانع گفتن عدم احراز مقام بیان نسبت به موضوعات جدید. این پای خیلی ها رو بسته. بعضی از این اشکال نتونستن خوب جواب بدن. عدم احراز مقام بیان نسبت به موضوعات جدید. میگن آقا اون موقعی که گفته احل الله البیع اصلا تایم شیرینگ در نظرش نبود که. آپشن در نظرش نبود که. اینا اصلا اون موقع نبود. وقتی نبود اصلا مولا هم اون کسی که حرف میزد هم در مقام بیان نسبت به اونها نبود. چون جای سوال نداشت تا اینکه مقام بیانی داشته باشه. جوابش این هست که اولا اگر ندونستیم، اینجا دو تا بحثه. یک موقع است میگیم واقعا اصلا در مقام بیان نیست، اشکال اول میشه. یک موقع است میگیم احراز نشده که در مقام بیانه. خیلی خوب، احراز نشده یعنی شک داریم، هنوز درست معلوم نیست. خب اونجا اصل لااقل این اصل رو خیلی ها پذیرفتن، هرچند شاید بعضی حقیرهایی مثل حقیر اینو نپذیرند، ولی کم نیستن بزرگانی که پذیرفتن، گفتن در موارد شک که در اینکه آیا در مقام بیان است یا نه، اصل این است که در مقام بیانه. من جوابهای دیگرشو میذارم، میمونه برای جای دیگر. و اما اشکال دیگر گفتن که عدم امکان تقیید. گفتن خب وقتی مولا داره در هزار سال پیش حرف میزنه، شنونده هاش نمیدونن که آخه چه مصادیق جدیدی داره تا نسبت به اونها قید بزنه. نمیتواند هر جور قید بزنه، اونها متوجه نمیشن. چون تقیید امکان نداره پس اطلاق امکان نداره. چرا؟ چون بین اطلاق و تقیید گفتن عدم و ملکه است، البته طبق یه نظری. ولذا از عدم امکان تقیید رسیدن به عدم امکان اطلاق. خب اینم باز مثل همون قبلی ها. اولا تغییر امکان داره، خیلی روشنه که تغییر امکان داره. میتونه بگه این تمامی احکامی که من میگم، حتی افراد جدیدی هم که بیان یک قاعده کلی اصلا بیان کنه، همه اینا رو شامل میشد، میتونست بیان کنه، لازم نیست تو همون کلامش باشه. وانگهی یک ظرافتی داره عزیزان در بحث اطلاق و تغییر. اطلاق و تغییر مربوط به معنای لفظه. اگر تو معنای لفظ امکان اطلاق و تقیید باشه دیگه مشکلی نداریم. اینجا از جهت معنا در معنا امکان تقیید هست و لفظ هم میتواند قید بزن. توی لفظ فقط یه گیری هست که طرف مخاطب اون متوجه نمیشن. اونو عرض کردیم میتونه متوجهشون کنه، یه قاعده کلی بگه. وانگه یک نکته آخر بگم اینجا، و اون این که اصلا معنایی که از اطلاقات اراده میشه معنای آری از قیده. همون موقع میگه اکرم مثلا ها احل الله البی. بی چیه؟ انشاء تملیک بریده از همه قیود، آری از قیود، رفض القیود دیگه اطلاق. خب این همه رو شامل میشه، حتی اونهایی که علم نداشتن، قیودی را که اون موقع علم نداشتن هم شامل میشه کاملا. اگر هم استعمال نشد، راه آخر ما همون انطباق معنا هست. اما بحث بعدی، مانع بعدی، عدم جریان. این هم یکی از اشکالات دقیقه، عدم جریان اصل، عدم قرینه و عدم تخصیص. این توی حرفهای مرحوم میرزای قومی هست. مرحوم میرزای قومی که اصلا میاد عمومات قرآنی رو مختص میکند برای مشافهین، میگه چون مشافهین که نمیتونن اصل عدم تخصیص رو جاری کنن، نمیتونن اصل عدم قرینه رو جاری کنن، اونها قرائن حالیه رو مشافهین میتونستن، میدیدن نسبت به اونایی که نبودم اصل عدم جاری میکردن یا علم به عدم داشتن، ولی غیر مشافهین که نمیتونن. جواب اون همون جوابیه که جناب شیخ انصاری داده. اولا بیان عدم شمول نسبت به مصادیق جدید حتی در قالب یک قاعده کلی ما میگیم امکان داره. وانگهی عرض کردیم متکلم حکیم وقتی داره حرف میزنه یه لفظ کلی رو به کار میبره و میداند نمیتونه قید بزنه، میدونه خودش این رو به عنوان اینجا اونجاییه که قرآن و سنت فرق میکنه، یک کلامی رو داره بیان میکنه برای همه و پیامبر هم میگوید برای همه نقل کن، برای آیندگان هم برسد، برای ناس هست، کل ناس جمیعا. خب اینجا آیا میتونه لفظی رو به کار ببرد مطلق و میداند اراده کند مقید را، میداند نمیتونه قید بزنه؟ میتونه، این حکمتش اقتضا میکنه. ما آخری رو بگم و دیگه تمام کنم که مقصود نبودن موضوعات جدید. گفتند آقا همشو پذیرفتیم، حقیقی هست، وضع جدید نداره، ولی یک چیز، اون موقعی که متکلم این را به کار برده است، در اون موقع این معنا مقصود نبوده از نگاه عرفی. عرف اینو نمیفهمیده، چون نمیفهمیده مقصود نبوده. جواب این باز یک کلمه است. اگر عرف نمیفهمیده به خاطر جهلش به مصادیق بوده. اگر عرف را، برخی از فقها اینجور جواب دادن، اگر عرف را متوجهش میکردی میگفتی آقا 10 سال دیگه یه چیزایی میاد، این ارکان این بی را داره ولی این اجزا را نداره، ارکان اصلی رو داره، اجزای اصلی رو داره ولی شبیه این نیست. میگفتن اونم انشای تملیک هست یا نه؟ بله. میگفتن باشه اون درست. والحمدلله رب العالمین.
تشکر میکنیم از حاج آقای خادمی. وقت خیلی محدود هست. حاج آقای یوسف مقدم یه حدود 5 دقیقه.
بسیار. عرض کنم به حضور مرکتون که در بحث موانع من با کلیت فرمایشات شما موافقم. یعنی بسیار فرمایشات خوبی داره. یک عبارتی هم همین مرحوم وحید بهبهانی داره، خیلی مختصر عرض کنم این عبارت ایشون رو. ایشون فهمد که در باب این کسانی که مدعی عدم حجیت اطلاقات و عمومات قرآنی هستن، ایشون فهمد که و ما کان هذا الا نتیجه عدم استیعاب ما قرره السلف الصالح من قواعد فقهیه و مبانی اصولیه للفقه لم یهزم ها هؤلاء. این بخواد بگه اینا اصلا هضم نکردن که چی میخوان در این زمینه بگن. میخوام این خوام از کنم اصل کلیت فرمایش با قابل قبوله. منطور من به اصطلاح دو تا بیان جزئی خدمت شما داشتم. یکی این که این مواردی که شما فرمودید برخیش با یکدیگر قابل ادغام است، مثل همین مقصود نبودن از کنم که معانی جدید میتواند در همون عدم وضع یک جوری با همدیگر به اصطلاح یکی بشه، اینا با همدیگر قابل جمع هن. و اما در قسمت عمده بحث مقام تشریعه. به نظر من آیه هست استاد خادمی بحث مقام تشریع بودن را نباید به عنوان مانع دید. این در مقام تشریع بودن مانع نیست. ببینید شما از استاد علامه طباطبایی فرمودید، علامه طباطبایی در جای جای تفسیر خودشون هر جای بحث فقهی از آیت الاحکام پیش میاد بلا فاصله می فهمن هازا موکولون الالفق. یه تعبیر از این زیاده من سرچ کرده بودم، شاید مثلا 10-15 مورد یه تعبیراتی مرحوم علامه طباطبایی دارند که میگه هازا موکولون الالفق. آیا واقعا مرحوم علامه طباطبایی میخواد بفرماید که این آیه در مقام بیان نیست؟ اینو میخواد بفرماید؟ نه. به نظر من علامه میخواهد بفرماید که ما یک سازوکار و یک روش علمی مسلمی داریم به نام فقه که باید آیات الاحکام را در اون سازوکار قرار بدیم، در اون روش مورد تجزیه و تحلیل قرار بدیم. این حرف درستیه؟ یعنی ضمن این که این در مقام تشریع است و یعنی ما میخواد بگیم بله در مقام تشی در مقام بیان است، اما در مقام بیان بودن این در فقه باید تبیین بشود. این معنی که شاید در فقه روایاتی باشد در تبیین این آیه شریفه، در تخصیص این آیه شریفه، در تقریر این آیه شریفه، شاید شما بتوانید با ساز و کار که در فقه دارید حدود و سقور این آیه رو به نوعی مشخص بکنید، نه اینکه این آیه رو از بیان بیندازید. انداختن از بیان آیه یک بحث است.
بحث تصحیح کرده مرحوم الان تو حاشیه کفایه تصحیح کرده.
حالا که چی؟
که اینها در مقام
تشریع
هست. بله اجمالا دیگه میگه نمیشه بشه
در مقام اجمال، نه بیان اجمال نمیخواد دیگه. در مقام اصلا علامه در قرآن کریم بحث اجمال نداره. علامه میفهمد قرآن خودش حجت هست، بیانون نورون. اصلا بحث اجمال علامه در قرآن کریم نداره، میگه قرآن کریم نور است. اصلا برای مرحله اول علامه میفهما برای فهم قرآن به جز قرآن به چیز دیگری مراجعه نمی کنیم. بنده عرضم اینه که ما می توانیم این اشکال اول را از حوزه موانع خارج کنیم و او را در حوزه سازوکار فقهی و روش فقهی قرار بدیم. بگیم این مانعی نیست، این داره با ما روش کار بیان میکنه. بعدم من خودم حالا یه عرضی دارم که اصلا بحث مقام تشریع بودن و مقام بیان بودن اینها خیلی از همدیگر قابل تفکیک نیستن و این یک اشتباهی است که رخ داده و بعد در جای خودش حالا اونا ما بحث بکنیم. نظری شخصی است در این زمینه، ولی به هر صورت به نظر من میشود این رو به این سازوکار جداش کرد و تمام کسانی که این مطلب رو فرمودن اگر مقصودشون از این مسئله از این بحث این است که در مقام بیان تشریع در مقام تشریع است نه در مقام بیان، به نظر من باید بهشون بگیم شما این مسئله رو باید به اون سمت، این دیگه مانعی نیست.
آقای چیز برای اینکه بیشتر استفاده کنم از محضرتون، ببینید در حاشیه کفایی مرحوم علامه طباطبایی میگه رب ما قیل، اشاره داره به فرمایش جناب کلواسی و بعدش هم ناینی. ربما قیل ان عمومات الكتاب من آیات الاحکام و من آیات الاحکام واردتون فی مورد التشریع و اصل الوضع و لیس ببعید کل البعد کما یشهد به سیاقات و علی هذا فیعود الاخبار، حتی اخبار مخصصه را میگه اینا در واقع تخصیص نیست، یه پله بالاتر مرحوم علامه میگه فعلی هذا فیعود الاخبار المخصصه سواء کانت اخبار الاحاد او غیرها تفسیرا لها و بیانا لتفاصیلها لا مخصصا به تخصیص المصطلح الی آخر. بعد میگه اشکالای دیگه میکنه و جواب میپذیره اجمالا، این رو لیس به بعید میگه، این میگه اینقدر بعید نیست، بعدم میپذیره.
شما اگر
این صفحه حاشیه کفایه جلد یک صفحه 165
اگر این کلام رو بیاد شما در بحث های تفسیری ایشون قرار بدید میبینید که ایشون اصلا درباره قرآن اجمال قائل نیست. ایشون یک اصل کلی دارد و اون این که میفهمد در قرآن اجمالی وجود نداره، یه حرف کلی.
اینو حلش کنید دیگه، اینو برای همین عرض کردم. حالا اون
من در عبارتشون که شاید
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض به محضرتون که من همچنان فکر میکنم که ما از مبنای حجیت نمیتونیم عبور کنیم. اصلا اشکالات شما مربوط به بحث حجیت قرآنه. شما خیال میکنید مثلا میگید ما از حجیت قرآن فارغ شدیم، تموم شد، میریم جلو به وادی این اشکالات میرسیم. اتفاقا به وادی این اشکالات که میرسید درگیرید با بحث حجیت، چون حجیت قرآن یه چیز صافی نیستش، مشککه. قرآن در چه سطحی حجته؟ عمومات قرآن آبی از تخصیص هستن یا نه؟ مطلقات قرآن ممکنه کسی بگه حجت هست ولی منافات نداره با اینکه تخصیص هم بخوره. ببین مثلا کسی که میگه قرآن در مقام تشریعه عموماتش، که من احتمال میدم این آقایون منظورشون هم بحث خطابات قانونیه، یعنی میگن عمومات قرآن در سطح عموم میمونه، منحل به افراد نمیشه، اصلا ناظر به فرد نیست، خطاب قانونیه. احل الله البیع کلیشو میگه. کدوم بیع؟ میگه ما اصلا در مقام بیان افراد نیستیم، کلی بی در همون سطح حکم رو همون کلی میمونه، منحل به فرد نمیشه. ممکنه منظورشون این باشه. خب این الان درگیره با بحث حجیت قرآنه. کسی که میگه من از حجیت قرآن فارغم، نه فارغ نیستی، چون آیا میشه تمسک کرد به عام برای این فرد جدید؟ منوط به این است که حجیت قرآن رو در چه سطحی میدونی، حجیت قرآن رو به چه معنا میدونی. حجیت قرآن چند لایه داره، چند تا معنا داره. اینهایی که شما به عنوان موانع ذکر کردید برمیگردد، ببین اینا برمیگردد، تحلیل اصولی اگه بخوایم بکنیم برمیگردد به این، بعضی عمومات و مطلقات اصلا ناظر به فرد نیستن، بعضی عمومات و مطلقات ناظر به فرد هستن ولی این افراد نه اون افراد، مثلا میگه انصراف داره. بعضی عمومات و مطلقات تمسک به اونها برای برخی مصادیق مواجه با اجماله. آیا اجمال به قرآن ضرر میزنه؟ نه، اجمال به قرآن ضرر نمیزنه، چون اجمال و تبیین امر نسبیه، هیچ کلامی از جمعی جهات مبین نیست، هیچ کلامی ما نداریم من جمعی جهات مبین باشه. چرا؟ چون در هر کلامی یه نظری در بیان بوده، یعنی یه جهت بیان داره، لازم نیست که یه کلامی تمام جهات بیان توش جمع باشه، منافات با تبیین قرآن نداره. بنابراین برمیگردد به این ستا، یا اصلا عموم ناظر به فرد نیست، یا ناظر به فرد خاصیه، یا فرد که میخواییم بهش تمسک کنیم که بذاریمش تحت عموم، خود اون فرد مردد بین عام و خاصه، مردد بین مطلق و مقیده، اجمال پیش میاد. این مواردی که شما شمردید در واقع برمیگردد به این. حالا اشکال در مصادیق جدید چیه؟ اون بحث کلی که پیش از ما هم دیگران کردن، اصولیا کردن، اینه، میگن عمومات و مطلقات چه در قرآن چه در سنت اگه میخوای شما بهش تمسک کنید، بعضی از افراد هست که در زمان نزول نص، در زمان صدور نص، اصلا اون فرد قابل تصور نبوده. مثلا قابل تصور نبوده که بدون زن و شوهر یه انسان درست بشه، قابل تصور نبوده، میگفته شبیه سازی، میگفت یعنی چی؟ فقط از یه زن یه بچه متولد بشه، هیچ کی باش تماس نداشته باشه، بدون اعجاز، میگفت. بعضی از افراد تصور میشدن ولی عرض کنم که تصور نمی شده بعضی. گاهی موقع تصور می شده ولی محال شمرده می شده. می گفته بله می تونیم تصور بکنیم، ولی اگه بهش می گفتیم ممکنه یا محاله، می گفته نه محاله همچین چیزی، امکان نداره. مثلا شبیه سازی رو ممکنه بگیم مردم در زمان تقاطع اگه بهشون می گفتن محال می شمردن، ولی پیوند اعضا رو در بعضی از موارد محال نمی شمردن. از بعضی از مصادق کلن غافل بودن، بعضی مصادق رو تصورم میکردن، ممکنم میشمردن، ولی میگفتن مصداقش موجود نیست. مثلا یه انسان 5 متری، میگفتن ممکنه ولی نداریم الان، ولی اگر در آینده پیدا بشه مصداق انسانه، میگفتن آره مصداق انسانه، میتونیم بگیم مثل بقیه انسان ها مکلفه، بله مثل بقیه. انسان کوچولو، میگه نداریم، ولی اگه داشته باشیم صدق انسان برش میکنه، انسان مثلا 20 سانتی میاره. این یه بحثیست از سابق شده. اون بحثی هم که گفتم که نظر به معنا نداره، یا نظر به معنا داره، یا به اجمال بسه. حالا جایگاه بحث شما چی الان این وسط؟ شما چی بحثی میخواید درایه بدید؟ شما میخواید بگید خود این بحث الان در همین حد برای کرسی ترویجی کافیه، چون خیلی بحث پیچیده ایه، همینا رو که ایشون پیدا کرده، کنار هم ترتیب داده، ساختار براش درست کرده، این یه کار علمی خیلی ارزشمندیه، ولی اگر بخواد منتهی به مرحله بعد بشه، یعنی به نوآوری و به نظریه پردازی برسه، باید نقطه اون ابتکار شما معلوم بشه در این قضیه چیه. شما میخواید چیکار بکنید؟ شما میخواید بگید که در تمسک به عمومات و اطلاقات، مثلا من یه شاکلیدی پیدا کردم، یه فرمولی پیدا کردم، بعضی اشکالاتو میخوام دفع بکنم، و ارتباطش با قرآن چیه؟ این که بحث عمومی همه جا میاد، در سنت هم میاد، در متون هم میاد، همه جا میاد، خصوصیت قرآن چه دخالتی در بحث داره؟ الحمدلله.
تشکر میکنیم. از یه لحظه بزن. بله، اساتید و حضار ارجمند هم اگر آیه میرزایی این میکروفون رو اگر به حاجی علی اکبریان، تشکر. بله بله تمام.
سلام علیکم. منم تشکر میکنم از جناب آقای خادمی و ناقلین محترم. یه نکته رو میخواستم ایشون بیشتر توضیح بدن که برای من روشن بشه. فرمودند که عموم یا استعمال حقیقی دارد یا استعمال مجازی. اگر استعمال حقیقی داشته باشد مقتضیش تامه برای استعمال، اما اگر مجازی باشد وقت میریم سراغ انطباق، با انطباق مشکل رو حل میکنیم. من عرض میکنم که انطباق در عموم در استعمال حقیقی هم نیازه، چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه که جایز نیست. بنابراین شما انطباق را هم در استعمال حقیقی هم در استعمال مجازی باید احراز بکنی. اگر احراز نکنی نمیتونی تمسک بکنی. آیا این باعث نمیشه تفکیک بین استعمال حقیقی و مجازی لغو بشه؟ چون در هر حال شما نیازمند انطباقی، تا انطباق احراز نشه ولو در استعمال حقیقی تمسک ممکن نیست. بنابراین اینجور نیست که اگر استعمال حقیقی بود مقتضی تامه، تو استعمال مجازی نیاز به انطباق داریم. اینو توضیح بیشتری بدید روشن بشه.
حاج آقای سرامی
بسم الله الرحمن الرحیم. من نکاتی بود ولی فقط یه دفاعی از مرحوم ناینی بکنم. آقای خادمی گفتن، ایشون گفتن که به اطلاقات و عمومات قرآنی گرفته سنت همشون بهش اضافه میکنه نمیشه تمسک کرد، ولی دلیلی نیوردن. چون تو عبارتش اینجا من میخونم دلیلشون در واقع تفکیک بین اصل تکلیف و مکلف و بهه. یعنی ایشون میگن برای به اصطلاح فهمیدن مکلف و به، مثلا اینکه شک کنیم سوره در نماز واجب است یا نه، به اقیم الصلاة نمیتونیم تمسک کنیم، کاری که از قدیم برخی از قدما میکردن. علتش هم اینه که میفرماند چون متعلق این تکالیف بیان نشده در این اطلاق، در این عموم بیان نشده، اصلا در مقام بیان اون نیست. ببین عبارتش اینه که ثم انه، بله، انه لا ينبغي الاشكال في عدم جواز التمسك بالاطلاقات الوارده في الكتاب والسنه من قول تعالى اقيم الصلاه واتوا الزكاه ولله على الناس حج البيت الى غير ذلك الا بعد معرفه الصلاه والزكاه والحج والعلم بما هو المصطلح عليه شرعا من هذه الالفاظ بداهه ان هذه الماهيات من المخترعات الشرعيه. يعني هنوز به اصطلاح متشرع یا مخاطبین تصوری از صلات یا زکات یا حج براشون نبوده، از این جهت نمیشه به اقیم الصلات، مثلا معاملات نیست که شارع بفرماد که احل الله البیع، بعد بیع برای شما روشن باشه و اون بیع را بیاید تمسک کنید و به اطلاقش ده. در یک همچه جاهای اولین کنده در عبادات و در مخترعات شرعیه، و ثانی هم علتش تفکیک بین متعلق و اصل تکلیفه. برحالشون دلیل، حالا دلیلش رو باید بررسی کرد، اما این نیست که همطور یه ادعای کلی کرده باشن و مطلب رها کرده باشن. حالا مطالب دیگه هم بود ولی فرصت نیست من ادامه بدم. الحمدلله،
تشکر. حاج آقای سال، آقای آقا بابایی، آقای صادقی نرود. خب حاج آقای خادمی، دو سه دقیقه تا 12 وقت داریم، هر جور که صلاح میدونید.
دیگه باید دعا کنم دیگه، یک تن و این همه لشکر چه کنم؟ نه الحمدلله مطالب خوب و مرحبا به ناصر نا، الحمدلله خوب هست همه یه مطالب. فرمودن امکان ادغام هست، عرض کردم درسته این مطلب برخی از اینها، منتها چون فقها ها مطرح کردن ما باید اینها رو طرح کنیم و بررسی کنیم. نکته دوم فرمودن مقام تشریع مانع نیست. در مورد اینکه مقام تشریع مانع نیست، یاد در مورد اینکه مقام تشریع مانع نیست، من عرض میکنم که این حرف در اصول دیگه پذیرفته نیست. وقتی که ما بحث اصولی مطرح میکنیم، خود ایشون هم اذعان داره جناب علامه طباطبایی که وقتی در مقام تشریع شد دیگه بساط استنباط فقهی بسته میشه. از این مقام تشریع فایده خودش رو داره، فقط کلیات شریعت رو بیان میکنه. اقیم الصلاه یعنی نمازی واجب هست. حالا این چیه؟ باید برید دنبال یا آیات مبینه یا روایات مبینه. و اما اون نکته ای که از کلام مرحوم علامه طباطبایی من عرض کردم، عبارتشم خوندم، اون رو واقعا به عنوان یک معضل عرض میکنم. شما خب
تخصصتون در زمینه قرآن هست این رو پیگیری بفرمایید تا ببینید چگونه می شود این سخن مرحوم علامه طباطبایی رو واقعا پذیرفت. در حاشیه کفایه گفته تو المیزان هم همین آیا قبول کرده یا نه. مطلبی که حضرت جناب آیه اسلامی فرمودن، بحث حجیت قرآن همچنان در این بحث داخله. اگر داخل بشه به خطاست جناب حضرت استاد اسلامی، چون نقطه ای ما باید بحث کنیم. ما قرار نیست بحث حجیت اصل رو اینجا مطرح کنیم، اون رو باید پیش فرض بگیریم. ولذا حتی تو این ادله بعضی ها که ذکر کرده بودن، من گفتم این مربوط میشه به اخباری ها، اونجا جوابش داده شده و این. ولی خب قبوله بعضی از بحث ها در واقع اگر ما بخوایم جدا کنیم تعداد موانع کمتر میشود. اما اینکه فرمودن این موانع رو برگردونیم به سه محور، اون یه بحث دیگه ایه که آیا حالا اون برگشتی را که فرمودید پذیرفته بشه، مورد نظر علما قرار بگیره یا نه. ولی آنچه که علما گفتند اینه که عرض کردم، یعنی اونها نیومدن برگردونن به این موارد، اونها هر کدوم یه قسمتی رو فرمودن و ما باید اون رو جواب بدیم. و ما از جهت اینکه مطرح کرده بودن طرح کردیم و به گمان خودمون جواب دادیم و دوست داشتم به جواب‌ها اشکال بشه که نشود. الحمدلله گویا آره همه متفقیم در این دیگه جا احسن. بله، جایگاه بحث شما چیه؟ نکته خوبی رو اشاره فرمودن، واقعش این رو باید مشخص کرد. و من عرض کردم که ما می‌خواهیم یک خلطی رو در واقع برداریم و اون که یک بار نگن عمومات قرآنی کلن حجت در مسائل مستحدثه، یا بگن کلن حجت نیست. نه، این صور زیادی داره که ما یک کلید راهایی رو در آوردیم و صورش هم اون همون مقاله مفصل در واقع خدمت عزیزان دادیم که الحمدلله از نقدهاشون هم استفاده کردیم. اما فرمایش جناب استاد علی اکبریان، آیا انتباه فقط در مجاز مطرحه؟ عرض میکنم ببینید، ما در حقیقت دیگه نیاز نداریم به انتباه، سرش اینه، چون کاربرد عرفی هست. کاربرد عرفی یکی از شاخص، یکی از آثارش این هست که کشف از انتباه میکنه. این لازم نیست من دیگه برم دنبال انتباه ببینم داره یا نداره. این بود فرقش. وقتی کاربرد عرفی هست، من فقط همینقدر که در بیارم این کاربرد حقیقیه و وضع جدیدی هم نبوده، این دوتا با هم دیگه در کنار هم نتیجه میدهد برای این که انطباق کامله. استعمال همین فایدهش دیگه. ولی اونجایی که استعمال نیست، من باید تلاش کنم ببینم انطباق هست یا نه. اینه تفاوتش. در مجاز من دنبال این باید باشم تا ببینم انطباق هست یا نه. و اما فرمایشی که جناب استاد سررامی فرمودند و رفتند، دیگه جوابی نباید داد دیگه، پذیرفتنی هست. نه، ایشون همون نکته رو گفته، ولی اون همچنان که خودشون هم خوندن مطلب رو، دلیل روشنی اونجا بیان نکرده. یک ادعایی بود که انشاءالله در جای خودش باید از طرف جناب نائینی اقامه دلیل بشه، بعدم جواب داده بشه. این کارو کردند، مرحوم خانساری این کارو کرده، کسای دیگه کلامشون رو آوردن و جواب دادند. و من در همین جا آدرسشو مخصوصا تو این پاورپوینت ها آوردم که دوستانی که می‌خواستن دنبالش باشن برسن. خداوند ان شاءالله این تلاش علمی را از همه ما قبول کنه و الحمدلله رب العالمین.
تشکر میکنیم از اساتید محترم. وقت ما تمام شده، جلسه دیگه قرار هست اینجا برگزار بشه. از حضور حضار ارجمند و ریاست محترم پژوهشگاه تشکر میکنیم و جلسمون را با ذکر صلواتی به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.